رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده رادیو فردا هستید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو گوش میکنید، در حالی که ساعت در تهران 19:30 هستش. در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا شنونده مجله جامعه خواهید بود، اما پیش از این که مجله جامعه رو بشنویم با مینا بهارمست همراه میشیم و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. سلام و درود بر تو مینا، خیلی خوش اومدید.
سلام به تو و شنوندگان عزیز و مرسی. نشست سه‌جانبه اخسر ابراهیمی، نماینده اتحادیه عرب و سازمان ملل با دیپلمات‌های روسیه و آمریکا در ژنو پایان یافت. سرپرستی هیئت روسی را میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بر عهده داشت که معاون وزارت خارجه روسیه نیز است. هیئت آمریکایی به سرپرستی ویلیام برنز، معاون اول وزارت خارجه آمریکا در این مذاکرات شرکت کرده بود. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان رژیم بشار اسد اعلام کردند که پایگاه هوایی استراتژیک تفتناز واقع در شمال سوریه را تصرف کردند. به گزارش این گروه نزدیک به مخالفان که مقرش در لندن است، هواپیماهای بشار اسد در حال بمباران این پایگاه هوایی هستند. یوکویو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آینده هسته‌ای ایران با آژانس نتیجه بخش باشد، اما گفت که او خوشبین نیست. قرار است نمایندگان آژانس و ایران چهارشنبه این هفته در تهران با یکدیگر مذاکره کنند. آمانو گفت بعید می‌داند که ایران با درخواست آژانس برای بازدید از مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. پلیس اسپانیا دو نفر را به اتهام حمل وسایلی که میتواند در فعالیت‌های هسته‌ای ایران کاربرد داشته باشد بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزارت کشور اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که ماموران گمرک شهر دورانگو در شمال اسپانیا در بازرسی یک تریلر عازم ایران وسایل مختلفی از جمله 44 شیر مخصوص کشف کردند که از فلزی ساخته شده که به گفته مقام‌های اسپانیایی به خصوص مناسب استفاده در صنایع هسته ایست. در این تریلر همچنین اسناد صادراتی به ایران، صورت حساب‌های بانکی و تجهیزات دیگر کشف شده و دو نفر در این رابطه بازداشت شدند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران سخن گفتن درباره انتخابات آزاد را کلید و رمز فتنه و شورش جدید علیه نظام توصیف کرد. او همچنین کسانی را که از انتخابات آزاد صحبت می‌کنند، شکست خورده‌های سیاسی نامید و گفت یکی از آنها که از همه گردن کلفت‌تر است، مدت‌ها قبل این موضوع را مطرح کرده و بقیه هم پشت سر او این خط را دنبال کردند. حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا میگوید در صورت روشن نشدن چگونگی قتل 3 تن از اعضای این حزب در پاریس، دولت فرانسه را مسئول آن خواهد دانست. اجساد 3 زن کرد عضو پکاکا که به ضرب گلوله کشته شده اند روز پنجشنبه در یک مرکز کرد در پاریس کشف شد. یکی از آنها سکینه جانسیز از بنیانگذاران پکاکا بود و از افراد نزدیک به عبدالله اوجلان رهبر زندانی این گروه به شمار می رفت. در حال حاضر مذاکرات صلح میان عبدالله اوجلان و دستگاه‌های امنیتی ترکیه جریان دارد. پکاکا گفته است که کشتن این 3 نفر آن هم در این برهه اقدامی سازمان یافته و برنامه ریزه شده است. دولت ترکیه احتمال داده است که این ماجرا به دلیل اختلافات داخلی پکاکا باشد. پایگاه اینترنتی جشنواره فیلم برلین از گزینش فیلم پرده ساخته جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی برای شرکت در بخش مسابقه این جشنواره خبر داده است. کامبوزیا پرتوی سازنده فیلم‌های ماهی و کافه ترانزیت است. جعفر پناهی در سال 2006 با فیلم دایره برنده خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین شد. 63 جشنواره فیلم برلین از 7 تا 17 فوریه، 19 تا 29 بهمن برگزار می شود.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. آنچه شنیدید تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بود. مینا باز با ماست تا پایان این بخش خبری رادیو فردا و شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار میده. از اینکه تا پایان این مجله شامگاهی همراه من بودید از شما سپاسگزارم. از شما دعوت می کنم شنونده برنامه مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و این یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضری هستم همراه شما با این شماره از مجله جامعه. سلام و خوش آمدید. اول خبرها رو بشنویم و بعد میپردازیم به موضوع مهم آلودگی هوا در تهران. مدیر کل امور تربیتی و مشاوره آموزش و پرورش میگوید بر اساس آخرین آمار به دست آمده از مدارس در ایران، افسردگی بیشترین شیوع را میان دانش آموزان پایه سوم راهنمایی و اول دبیرستان داشته و دانش آموزان پسر بیش از دانش آموزان دختر افسرده بودند. بر همین اساس و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهمترین علت افسردگی دانش آموزان نزاع‌های خانوادگی اعلام شده است. از ماه آینده کاروان راهیان نور ویژه جوانان کشور راه اندازی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل طرح‌های ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان با اعلام این خبر گفته است جوانان در ابتدای اجرای طرح در گروه‌های کوچک و سپس در گروه‌های بزرگتر به مناطق جنگی اعزام خواهند شد. در تهران هفته گذشته در حالی مراسم بزرگداشت امیرکبیر با حضور رئیس جمهوری برگزار شد که بنای مدرسه دارالفنون میراث امیرکبیر در تهران در حال تخریب است. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد این بنا که در فهرست آثار ملی کشور هم به ثبت رسیده، نه در برابر زلزله مقاوم سازی شده و نه مرمت استاندارد و علمی شده است. دارالفنون اولین مدرسه مدرن ایران است که بسیاری از مشاهیر و فرهیختگان ایرانی در آن درس خواندند. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، نماینده مردم عراق در مجلس میگوید 300 نفر به دلیل وجود نیروگاه شازند در این استان به سرطان مبتلا شده و در بیمارستانند. محمد حسن آسفری همچنین تاکید کرده است که به دلیل وجود این نیروگاه، عراق از 365 روز سال 250 روز را در آلودگی می‌گذراند. متوسط پایتخت نشین یا الاغ سوار می شدند یا سوار بر اسب‌هاشان در شهری که هنوز تهران قدیم بود رفت آمد می کردند. وسیله نقلیه عمومی واگن‌هایی بود که اسب‌ها می کشیدندشان. از مدرسه نظام تا میدان هشت گنبد و از بازار تا خیابان چراغ برق، واگن‌های اسبی را 4 اسب روی ریل‌ها جلو می بردند. اسب‌های خسته بین راه جایشان را می دادند به اسب‌های تازه نفس تا شاه به فرنگ رفت و سوغاتیش در بازگشت برای تهران قدیم و جدید دو راننده فرانسوی شد و دو اتول شگفت‌انگیز. سنه 1279، چند سال بعد حدود 1283، اینطور که ناظم الاسلام می نویسد، دیگر در تهران اتومبیل وجود خارجی پیدا کرده بود. در آن سال وجود 10 اتومبیل در تهران ثبت شده. لابلای خاطره های مانده از تهران قدیم که بگردید، ساکنان قصبه تهران را ملاقات می کنید که از این اتول های تازه به شهر آمده می ترسیدند. مردم از ماشین سواری وحشت داشتند و حتی وقتی که اتوبوس آمد، هنوز واگن اسبی، ماشین دودی و دلیجان و کالسکه را ترجیح می دادند. پیرترها به جوانترها می گفتند این مرکب شیطان است و می گفتند که رانندش را به سوی جهنم می برد. پیرترهای تهران قدیم شاید یک قرن بعد تهران را دیده بودند. روزهایی را که در تهران بیش از 6 میلیون اتومبیل، دست کم بیش از 13 میلیون جمعیت را جابجا می‌کند و دیگر نه از آبکرش خبری است و نه از باغ شاه، بلکه ابر تیره‌ای از خفگی آسمان شهر را چنان پوشانده که به تعطیلی می‌کشاندش. ساکنان قصبه تهران شاید هرگز فکرش را هم نمی‌کردند که در این روستای رو به شهر شدن با آن آب و هوای مثال زدنی و تازه، روزی خبر برسد که هر سال 1,650,000 تن آلاینده وارد ریه‌های شهر می‌شود و 45,000 شهروند تهرانی به خاطر آلودگی هوا، یعنی مستقیماً و بی‌واسطه به خاطر آلودگی هوا، جان خود را از دست می‌دهند. مستند شوک که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، در بخشی به موضوع آلودگی هوا در ایران و تهران می‌پردازد. پزشک متخصص در این مستند از تأثیر آلودگی بر مرگ و میر شهروندان تهران گفته است.
الان پنجمین علت مرگ در کشور ما بعد از قلب و عروق که باز آلودگی توش دخالت داره. دومین دلیل تصادفات و حوادث هستن که به نظر من اونم آلودگی به یک معنی درش دخالت دارد. سوم سرطان ها هستن که باز آلودگی دخالت دارد. چهارم بیماری هنگام تولدن که باز میتواند آلودگی دخالت داشته باشد. پنجم بیماری ریوی هستن که باز میتواند منتج از عوارض آلودگی باشد.
یعنی علت اصلی مرگ در کشور ما یه جوری مرتبط با آلودگی هوا هستن.
رئیس مرکز تحقیقات سلولی سارم از افزایش تعداد نوزادان مبتلا به یرقان یا زردی بر اثر آلودگی هوا خبر داده. او همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته تحقیقات ما نشان می‌دهد آلودگی‌های محیطی به ویژه آلودگی هوا در سال‌های گذشته سبب کاهش تعداد اسپرم در مردان ایرانی و افزایش ناباروری با علت مردانه هم شده است. همینطور مهر گزارش می‌دهد که بنابر آمار مرکز تحقیقات ناباروری یزد، با احتساب جمعیت 70 میلیونی ایران حدود 6 میلیون زوج ایرانی ناباربرند. از اینها گذشته مصطفی معین پزشک در گفتگو با نشریه سلامت درباره رشد چشمگیر آسم در کودکان تهرانی گفته. او گفته آلاینده‌هایی مثل اوزان، دی اکسید گوگرد، مونوکسید کربن و اکسید نیتروژن که در هوای تهران وجود دارند می توانند با تاثیر بلند مدت بر ژنتیک انسان زمینه ساز بروز بیماری‌های مزمن ریوی از جمله آسم شوند. اما همش هم این نیست. سقط جنین و مشکلات روانی هم از عوارض آلودگی هوا اعلام شده. پرویز مظاهری دبیر انجمن روانپزشکان ایران هفته گذشته به روزنامه اعتماد چاپ تهران گفت ورود آلاینده‌های هوا به بدن موجب ایجاد اثراتی بر سیستم اعصاب مرکزی می‌شود که افسردگی، بی‌حوصلگی و اختلال خواب را در پی خواهد داشت. به گفته این روانپزشک، اضطراب، نگرانی، بی‌قراری و عصبیت، افزایش ضربان قلب، ضعف عمومی، تیره شدن رنگ زبان و به اصطلاح پرخون شدن چشم‌ها از دیگر علائم تأثیر آلودگی بر بدن است. سامی خسروی فرد، کارشناس محیط زیست:
در واقع به طور استنتاجی به این نتیجه میرسن که میزان مرگ و میر در فصل زمستان یا در وقتی که میزان آلودگی هوا به شدت زیاد هست افزایش پیدا کرده و اون نوعی از مرگ و میر افزایش پیدا کرده که ارتباط داره با آلودگی هوا از جمله بیماری های قلبی، ریوی و تنفسی. در نتیجه به این برآورد میرسن که آلودگی هوا باعث مثلا مرگ و میر 5000 نفر در شهر تهران میشود سالانه. اما این آمار کاملا آمار جدیدی است و امیدوارم که منابع این آمار و مطالعاتی بر اساسش این آمار استخراج شده هم در اختیار افکار عمومی قرار بگیره برای قضاوت دقیق‌تر.
شهر تعطیل میشود، یک روز، دو روز، سه روز و حتی بیشتر، اما تعطیلی و حتی باران هم درمان آلودگی این شهر نیست. تشدید طرح زوج و فرد برای رفت و آمد خودروها و تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوا هم اثر بیشتری ندارد. هر سال همین موقع نفس‌های پایتخت به شماره می‌افتد. دی اکسید سلفور ساخت‌های فسیلی مثل گازوئیل و بنزین و گوگردی که 20 برابر استانداردهای جهانی در سوخت ایرانی پیدا می‌شود، فرصت تنفس را از شهر گرفته. سام خسروی فرد:
این آلودگی هوا اصولاً باعث بروز بیماری‌ها به خصوص افزایش سرطان‌ها در جوامع شهری و جوامع روستایی شده. این چیزی است که ثابت شده است. کافی است که میزان سوختی که در شهر تهران و یا استان تهران به فروش می‌رسه رو محاسبه کرده، آمارش رو داشت، یک برآورد تخمینی و تقریبی داشت از اینکه چه میزان از این سوخت تبدیل به آلاینده ها میشه و با وارد شهر تهران میشه. میزان گوگردی که در تهران هست بیشتر از حد مجاز سالهاست که این اتفاق افتاده و قرار بوده که وزارت نفت متولی اصلی این موضوع میزان گوگرد رو به صورت چشمگیری کاهش بده، اما تا امروز، یعنی از وقتی که قانون جامع آلودگی هوا تصویب شد تا امروز، هنوز اتفاق خوشایندی در این ارتباط نیفتاده.
یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق به خبرگزاری ایرنا میگوید آلودگی هوا سالانه هزینه‌های عظیم پزشکی را به کشور تحمیل کرده است. این در حالی است که به گفته همین عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، هزینه کاهش آلودگی هوا 100 برابر کمتر از هزینه‌های پزشکی است. برابری دیه زنان و مردان موضوعی است که سالها اصلاح و تغییر آن در قانون مجازات اسلامی موضوع بحث و گفتگو بوده. هفته پیش خبر آمد که بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 آزمایشی اجرا می‌شد، قرار است دیه زن و مرد دو برابر شود. لایحه اصلاحی حالا به مجلس و سپس به شورای نگهبان رفته، اما هنوز شورای نگهبان نظر خود را درباره این اصلاحی قانونی اعلام نکرده. در سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه ایستاده که میگوید هنوز هم و حتی بر اساس اصلاحیه پیشنهاد شده قرار نیست شرع اسلام زن و مرد را از نظر شرعی دارای دیه برابر بداند. غلام حسین محسنی ژه‌ای در جمع خبرنگاران و پس از نشست هفتگی:
نه اینکه از نظر شرعی مثلا فرض کنین دو تا با هم مساوی هستش، ممکنه که اون بقیه را و تفاضلش را از جای دیگه تامین میکنن، این مانعی نداره، میتونه حکومت از جای دیگه تامین بکنه، لکن حالا چون قانون هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده ابلاغ بشه و در خدمتتون هستیم.
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران درباره این صندوق تامین کننده دیه توضیح بیشتری داده است.
بخشی از دیه زنان تحت عنوان خسارت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی که یک صندوق مستقلی هست پرداخت بشه.
اگرچه هنوز و حتی با فرض تایید شورای نگهبان هم دیه زن و مرد در ایران برابر نمی‌شود، با این حال بسیاری این اصلاحیه را گامی مؤثر در گسترش موضوع برابری حقوق زنان و مردان و حرکت به سوی قوانین منطبق‌تر با اصول حقوق بشر می‌دانند. من فهیمه خضری‌دری هستم. خیلی سپاسگزارم از شما که این بعد از ظهر جمعه رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. باتون خداحافظی می‌کنم تا جمعه دیگر، مجله جامعه دیگر.